أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه گذشته به طور اختصار اشاره شد که قیام حضرت اونچنان که از بیان نورانی خودشون استفاده می شود برای ایجاد یک اصلاح، اون هم در مقیاس یک امت تاریخی است، امتی که بر محور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفته. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این امت که بر محور نبی اکرم جمع شدند در واقع یک امتی هستند، امامی دارند، بیتی دارند، بلدی دارند. باید این امتی که بر محور نبی اکرم و بر محور بیت ایشون و بلد ایشون جمع شدن و یک جامعه تاریخی هستند، این باید اصلاح بشه. اصلاح این امت به این است که یک جامعه بر محور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل بگیره. عنایت دارید که جامعه در واقع چیزی جز انعکاس روح امام نیست. یعنی شما اگر یک شهر رو از یک شهر شروع کنید، اگر شما یک شهر رو ببینید، این شهر ظاهری داره، یک بد جسم و پیکره و یک فیزیکی داره که شما تو این شهر زندگی میکنید، ساختمونهاییست، مؤسساتیست، شبکه ارتباطیست و امثال اینها. این فیزیک شهر، این پیکره ظاهری شهر مبتنی بر دو چیز شکل میگیره. یکی گستردگی نیازهای اجتماعی، هر چقدر نیازمندی های یک جامعه متنوع تر بشه، این امکانات شهری هم متنوع تر و گسترده تر میشن. فرض کنید جامعه ای که اهل عبادت و نماز و عرض نیاز به خدای متعال هست، خب درش مساجد حسینی ها، تکایا و امثال اینا شکل میگیرن. جامعه ای که اهل این نیاز نیست، طبیعی است که این محافل هم درش شکل نمیگیره. یکی دایره نیازمندی های جامعه است که شکل شهر رو و شمایل شهر رو میسازه. لذا شما اگر در یک شهری جستجو کنید، تأمل کنید، میتونید بفهمید این جامعه نیازمندی هاش چیه، وضعیت کنونی احساس نیاز و اخلاق این جامعه رو شما میتونید بفهمید. شما حتی اگر یک جامعه ای، یک مردمی، مردم بلدی همه از دنیا رفته باشن، اگر برید یه تأملی بکنید در همین پیکره این شهر، کم کم به دستتون میاد که فرهنگ این مردم، نیاز این مردم و عواطفی که داشتن چه عواطف و نیازهایی بوده. و اگر کمی دقت کنید، دوم چیزی که در شکلگیری این پیکره جامعه مؤثر هست، عقلانیت اجتماعی است. شما میتونید ظرفیت دانش و عمیق‌تر از او عقلانیت یک جامعه رو در مظاهر تمدنیش ببینید. شما فرض کنید وقتی میرید و آثار باقی مانده از یک تمدن رو میبینید، از رو اون آثار میتونید به ظرفیت عقلانیت و دانش اون جامعه پی ببرید. بنابراین هم میتونید خصلت‌های روحی اون مردم رو و هم میتونید ظرفیت دانش و تفکر و شیوه عقلانیت اون جامعه رو در تجسد یک جامعه هم ببینید. بنابراین اگر کسی تأمل کنه، در واقع پیکره جامعه تجسد روح جامعه است، تجسد فرهنگ و تفکر جامعه است، تجسد عقلانیت یک جامعه است. بنابراین جامعه ها اگر دارای فرهنگ های متفاوت، روح های متفاوت، اندیشه های متفاوت و نیازمندی های متفاوتی باشند، سبک زندگیشون و بدنه و پیکره شهر و جامعه اونها هم متفاوت میشه. خب حالا اگر کسی از این یه مقدار عمیق‌تر بیاندیشه، در یه قدم آدم با یک پیکره مواجهه و در پس این پیکره روح اون جامعه، احساس نیاز اون جامعه، عواطف اون جامعه، عقلانیت اون جامعه رو میبینه. شما اگر صنایع یک جامعه رو ملاحظه بکنید، کاملا میتونید بفهمید سطح نیازشون، سطح ارضای نیازشون چی هست، چه فرهنگی، چه فکری دارن، تجسد اون فکر اونهاست، تبلور فکر اونهاست. شما فرض کنید اگر محصولات یک تمدن دیگر رو وارد بکنید، گاهی آدم خیال میکنه اینها فقط یک پیکره های بی جان و بی روحی هستند، در اختیار ما هستند، مسخر ما هستند، ما هر جوری بخوایم از اونها استفاده میکنیم. اینجور نیست. اینها در واقع به منزله پیکره منفصل اون جامعه هستند و روح اون جامعه، تفکر اون جامعه، اخلاق اون جامعه در این محصولات اجتماعی، در سبک زندگی جامعه کاملا مشهود و محسوسه. به طوری که شما بعضی محققین تعبیر لطیفی دارن، میگن اگر یک کشتی محصول وارد کنید، یک کشتی اخلاق وارد کردید، یک کشتی تفکر وارد کردید. اینطور نیست که فقط شما محصولات فیزیکی وارد میکنید، فرهنگش رو همراهش میارید، تفکرش رو میارید، عقلانیتش رو میارید، کم کم سبک زندگیش رو با خودتون میارید. اینها آرام آرام شیوه زندگی انسانها رو تغییر میدن و نیازهای انسانها رو متناسب با خودشون میسازن. اصولا یکی از راههایی که غرب فرهنگ خودش رو جهانی کرده از طریق محصولات خودش هست. این محصولات رو جهانی کرده، آرام آرام نیازمندی های جامعه و سبک نیاز جامعه و کم کم سبک تفکر و اندیشه جامعه و فرهنگ جامعه رو متناسب با خودش تغییر داده. این حضور و ظهور و تجسد روح جامعه، روح جمعی مردم، تفکرشون، تعقلشون، احساسشون در تجسد و پیکره تمدنشون هست. حالا اگر کسی از این عمیق‌تر نگاه بکنه، خوب میتونه درک بکنه که روح جمعی جامعه هم بر محور ارواح ولات اجتماعی هستن. یعنی جامعه اولیایی داره، یه ولاتی داره، یه سرپرست هایی داره که مردم دور اونها جمع میشن و اونها سرپرستی میکنند تفکر اجتماعی رو، اخلاق اجتماعی رو، اندیشه اجتماعی رو. و در واقع تغییراتی که در فکر یک جامعه، در اندیشه یک جامعه، فرهنگ یک جامعه، احساس یک جامعه و در روح جمعی یک جامعه پیدا میشه، ناشی از تدبیر، اراده و برنامه ریزی اون ولات و مدیران و سرپرستان جامعه است. اگر کسی این رو تأمل کنه، میبینه که در واقع در یک امت، در یک جامعه، روح جمعی بر محور روح ولی اجتماعی، بر محور روح ولات شکل میگیره. و در واقع اگر جامعه یک سبقه ای، یک رنگی داره، نیازهاش سبقه خاص داره، رنگ خاصی داره، تفکرش سبقه و رنگ خاصی داره، سبک زندگیش سبقه و رنگ خاصی داره، اگر خوب انسان تأمل کنه میبینه که این رنگ و سبقه ولاتشون، ائمهشون، پیشوایانشون هست. در واقع شما میتونید تجسد روح امام رو در یک امت ببینید. اگر واقعا شما یک امتی داشته باشید که بر محور یک امام زندگی میکنن، شما میتونید سایه روح اون امام رو تو اخلاق جامعه، فرهنگ جامعه، نیاز جامعه، سبک زندگی جامعه و حتی عرض کردم تو تجسد اجتماعی، تو فیزیک جامعه میتونید ببینید. میتونید از نحوه شهرسازیشون، خونه سازیشون، از نحوه اشتغال اجتماعیشون بفهمید که روح امام این جامعه چه روحیست. میتونید امام این جامعه رو، پیشوای این جامعه رو، ولی این جامعه رو تو فیزیک یک جامعه میشه ببینی. میشه از معماری اونها، هنر اونها، روح ولاتشون رو کشف کرد. میشه انسان بفهمه این کسی که ولی این جامعه است یک انسان متواضعی است، موحدی است، اندیشه توحیدی داره، احساس بندگی درش هست، یک انسان مستکبر، متکبری است، جامعه حول او شکل گرفته. یعنی شما در بدنه اجتماعی ابتدا انعکاس روح جمعی، فرهنگ جمعی، عقلانیت جمعی رو میبینید و اگر خوب تعمق کنید انعکاس روح ولات اون جامعه رو میبینید. شما وارد یه شهر که بشید، در این شهر اگر خوب تعمق کنید میتونید بفهمید که والیان این شهر، پیشوایان این شهر دارای چه فکری هستن، چه اندیشه ای هستن، موحدن، موحد نیستن و امثال اینها. لذا اگر کسی خوب دقت بکنه، همین شهر ظاهری رو اگر بخوایم ازش بحث بکنیم، این شهر در واقع انعکاس روح ولی اون شهر هست، تجسد روح ولی اون شهر هست و در واقع ائمه هستند که ارکان بلادن. این که در زیارات ائمه میخونید ارکان البلاد، چجور میشه که امام رکن یک بلد میشه و ارکان بلاد در واقع خصوصیات اون امامی است که این بلد حول او شکل گرفته، اون روح هست که داره تجسد پیدا میکنه، تبلور پیدا میکنه، شکل میگیره. این در دستگاه باطل هم همینطور است. در دستگاه باطل اون هم یک شهری دارن، یک بلدی دارن و این امامشون محور اون بلد و محور اون شهر هست، در واقع رکن اون شهر هست. این روح هست که همه رو دور خودش جمع کرده و بعد اونها رو جهت داده، سامان داده، بر محور اونا یک مدنیت درست کرده، یک سبک زندگی درست کرده. این تجسد اون روح هست. خب این رو در جلسات گذشته اشاره کردم. گاهی یه عده‌ای ولی یه جامعه هن، عده‌ای ولی یه تاریخ هن. اونایی که یک تاریخ رو میسازن در واقع یک شهر بزرگ تاریخی رو بنا میکنند، یک مدینه تاریخی رو بنا میکنند. این مدینه تاریخی اگر خوب دقت بکنید در واقع محورش اون ائمه تاریخی هستند. اونا هستن که این مدینه تاریخی رو ساختن، این شهر بزرگ رو، و این امت تاریخی تو اون شهر زندگی میکنن. این شهر یک شهر اقتصادی است، یک شهر فرهنگی است، یک شهر سیاسی است، همه اینا درش هست. همه این شهری که شما میبینید، این بلد تاریخی که میبینید، این بلد در واقع در محور اون امام شکل گرفته. لذا اگر کسی خوب دقت بکنه حقیقت اون بلد و اون شهر و اون جامعه تاریخی و روح اون جامعه تاریخی اون امام، بقیه حول او هستن، امت او هستن، بر محور او دارن زندگی میکنن. لذا عنایت بکنید شما در جامعه اسلامی هم یک بلد دارید، یک بلدی دارید، یک امامی دارید. در واقع اون بلد هم اگه خوب دقت بکنید اون روح این شهر رو و بلد مؤمنین رو اگر ببینید امام علیه السلام هست. حالا من یک کمی باز این بحث رو یه لایه جلوتر ببرم. ببینید شما یک بلدی دارید، یه شهری دارید که یه تجسدی پیدا کرده و یک فیزیکی پیدا کرده، ساختمونهای شهری، بناهای شهری که هر کدام معطوف به یک نیاز جامعه هستن. فرض کنید یک شبکه بهداشت داره، یک شبکه تعلیم و تربیت داره، این فیزیکی داره دیگه، مدارسی دارن، آموزش پرورشی داره، دانشگاهی داره، آکادمی هایی داره، بیمارستان هایی داره، اینا همه تجسد نیازهای این جامعه هستن. شما اگر از این فیزیک بیاید کنارتر، بیاید جلوتر و یه مقدار عمق جامعه رو انسان نگاه بکنه، اونجا هم تو این روح جامعه یه بلدیست. در واقع این فیزیکش اون روحشه. کما اینکه شما اگر یه آدم رو نگاه بکنید، فرض بکنید یه آدم قوای مختلف ظاهری داره، چشم داره، گوش داره، زبان داره، اندام مختلفی داره، اگر خوب دقت بکنید روح این آدم هم همه این قوا رو داره. اگه این قوا نبود این فیزیک بی‌معنا بود. اگر انسان قوه بینایی نداشت چشم برای بیافرینن بی‌معناست. اگر قوه شنوایی نداشت گوش بی‌معناست. پس خود انسان همه اینها رو در روح خودش داره. این تجسد اون روحه. جامعه یک باطنی داره. اگه شما باطن جامعه رو ببینید، همه اینایی که تو تجسد جامعه است تو باطنش به یک شکل دیگری وجود داره. اونم خودش یه بلدی است. اون بلد رو اگر کسی خوب نگاه بکنه، باطن جامعه رو میبینه، باطنش انعکاس و تجسد روح ولی جامعه است، امام جامعه است، اخلاق اوست، فکر اوست، اندیشه اوست. اوست که سعی کرده اون روح خودش رو بست بده، اون تفکر خودش رو بست بده و یه جامعه حول خودش بسازه. در واقع اون روحی که در ارواح جامعه جاری میشه و اونا رو به هم پیوند میزنه و یک روح بزرگ جمعی درست میکنه، روح امام اون جامعه. شاید یک معنای ارواح و کنفل ارواح همین باشه. این که در روایات داره که مؤمنین، ملاحظه فرمودید در کافی است، بقیه کتب هست، فرمود مؤمن، نه فقط مؤمنین، انبیا جسمشون از اضافه روحشون از اضافه گل ماست، از اضافه جسم ماست. فرمود روح ما ائمه فوق عالم علیینه، جسم ما از عالم علیینه، عوالمش تو عالم خلقت دیگه. فرمود جسم ما از علیینه، روح انبیا و روح مؤمنین از اضافه این سرشت جسمانی ما. این که میبینید روح مؤمن متمایل به امامه به خاطر این که از ادامه وجودی امامه. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، روحشون از تینت امامه، لذا مایل به امام هستن. فرمود روح ما بالاتر از اون هست، لذا در واقع روح امام در همه ارواح مؤمنین جاریه. این که در روایات داره ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس، شما روح مؤمن رو وقتی نگاه بکنید روحش نه جسمش متصل است به روح الهی. روح الهی یعنی امام. اتصالش از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتر. شما خورشید رو دیدید، خورشید اشعه ای داره، اشعه خورشید پرتو خورشیدن، ادامه خورشیدن، متصل به خورشیدن، با خورشید سیر میکنن، با خورشید غروب میکنن، با خورشید طلوع میکنن، دنبال خورشید حرکت میکنن دیگه. روح مؤمنین نسبت به روح امام مثل شعاع خورشید به خورشیده، بلکه اشد و اتصالن. ارتباط روح مؤمن با روح امام از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره. این تعبیری که در زیارات ائمه مثل زیارت جامع کبیر آمده، ارواحکم فی الارواح، روح امام در روح مؤمنین جاریه، شاید یک معناش اینه، البته معانی دیگه هم براش شده، و او هست که ارواح مؤمنین رو به هم پیوند میده. اون حقیقتی که جاریه در ارواح مؤمنین هست و اینا رو تبدیل میکنه به یک روح جمعی، به یک جامعه، مثل هم احساس نیاز میکنن، مثل هم تفکر میکنن، مثل هم میاندیشن. اون روح امام است که در اینها جاریه. شما اون روح رو بردارید میشن جزایر از هم منفصل، هر کسی راه خودش رو میبینه. این که میبینید یک امت یک راه رو میرن، یک مسیر رو میرن، یک تفکر رو دنبال میکنن، اون روح امام هست که در این امت جاریه و اونها رو تبدیل میکنه به یک جامعه. اون وقت عنایت بکنید این روحی که در ارواح اجتماعی جاری میشه در واقع بر محور او یک بلد، یک مدینه شکل میگیره. این که حضرت فرمود انا مدینه العلم، انا دار الحکمه، انا مدینه الحکمه. این که در قرآن خدای متعال قسم یاد کرده، حالا این ظاهر آیات چیزیست؟ و تین و زیتون و تور سینین و هاذا البلد الامین، سوگند به این شهری که شهر امنه. خب شاید ظاهرش قسم به مکه است که وادی ایمن دیگه، شهر امنه. خود شهر مکه هم حالا بحثی داره. روایات باطن این بلد امین رو وقتی توضیح میده فرمود بلد امین نبی اکرمه، خود حضرت بلد امینه. شهر امن نیست که هر کس وارد محیط ولایت او شد، وادی ایمنه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، همان دخل حسنی امن من عذابی. این روایت رو من تقدیم کنم خدمتون، این عبارت روایت اینه و هاذ البلد الامین، روایت از وجود مقدس سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا نروش شده که محمد ابن فوزیل میگه قلت لعبل حسن رضا علیه السلام از این سوره پرسیدم و تین و زیتون و تور سینین و هاذا البلد الامین، گفتم آقا بلد رسید به اینجا، از کنم آقا بلد امین چیه؟ فرمود قال هو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بلد امینه یعنی چی؟ فرمود امن الناس بهی من النار اذا اطاعوه، مردم اگه او رو اطاعت کنن با ورود به محیط ولایت او و تبعیت از او و الحاق به او مأمون از آتش میشن. پس ببینید امام علیه السلام، امام جامعه، ولی جامعه که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام امتن دیگه، امام کل امم تاریخی هن. همه انبیا پرچمداران دستگاه نبی اکرم هن. امام امت تاریخی مؤمنین وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بعد اهل بیتشون، بعدم انبیا هستن که هر کدام امام امت خودشون هستن. لذا در قیامت دیدید قرآن می فرماید که ما انبیا رو بر امت خودشون شاهد قرار دادیم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. روز قیامت شاهد بر همه انبیا نبی اکرمه و هر پیغمبری شاهد امت خودشه. حضرت شاهد حضور داره، محیط به انبیاست، همه انبیا رو اول و آخرشون رو می بینه. لذا روز قیامت در روایات دیدید فرمود که انبیا تو مواقفی ازشون شاهد میخوان، میگن آقا ما چنین کردیم، دستورات عمل کردیم، اون چه رو دوش ما بود عمل کردیم. میگن شاهدتون کیه؟ همه میگن شاهد ما نبی اکرمه. میفرستن سراغ وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که شما شهادت بدید که ما به وظایف خودمون، رسالت هایی که خدای متعال رو دوشمون گذاشته، عمل کردیم. در بعضی روایات داره انبیا اون وقت وقتی میفرستن، در بعض موارد شاید راجع به حضرت نوح سلام الله علیه و آله است روایت علی نبی و والی و علیه السلام، حضرت جناب جعفر پسر عمشون و حضرت حمزه سید الشهدا عموشون رو میفرستن که تو دادگاه الهی شهادت بدن که بله این پیغمبر بزرگوار به مأموریت خودش عمل کرده. یعنی خدای متعال انبیا رو پرچمداران و امام امتهای موحد قرار داده، اونا شاهد بر امت خودشون هستن، میبینن، واقفن، بصیرن، و نبی اکرم شاهد بر کل انبیا و امت همه انبیا هستن. لذا نبی اکرم امام امت تاریخی انبیاست. لذا خود ولایت نبی اکرم بلد امینه، هر کی وارد محیط ولایت حضرت شد وارد بلد امین شده. ما نباید خیال کنیم نبی اکرم یه آدمیست در عرض خود ما، مثل خود ما، اینجوری نیست. وجود ایشون یه وجود محیط، شاهد به همه انبیا، شاهد به همه امم. ولایت ایشون یک بلد امینی است که هر کسی بخواد وارد فضای امن بشه باید وارد این بلد امین بشه. این در واقع این روایت هم همین رو بیان میکنه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت امیرالمومنین، همون بلد امینه، همون ولایت نبی اکرمه، همون ادامه وجودی نبی اکرمه. میدونید امیرالمومنین جان نبی اکرم هستن دیگه، و انفسنا نفس نبی اکرم هستن طبق تعبیر نورانی قرآن. لذا عنایت بکنید اگر کسی خوب دقت کنه، ما یک جامعه تاریخی، یک امت تاریخی داریم. این امت تاریخی یک بلد داره، اصل این بلد، اصل این مدینه، اصل این شهر وجود مقدس نبی اکرم هستن، ائمه هدات معصومین هستن. حالا اگر یه جامعه ای حول نبی اکرم جمع بشن، ولایت نبی اکرم رو تحمل بکنن، هر کجا ارادهشون میخواد بست پیدا کنه. ما یه قوه خدا به همون داده، اراده به همون داده، به اندازه ارادهمون هم مسئولیم. یه فطرتی به همون داده، اون فطرت پاکه، فطرت الله التي فطر الناس علیها. در فطرت ما نور توحید، محبت به خدای متعال، میل به بندگی خدای متعال، در فطرت ما نور ولایت نبی اکرم و اهل بیت و میل به تبعیت حضرت وجود داره. حالا یه اختیاری به ما داده، میتونیم این اختیار رو بر میل، بر مدار اون فطرتمون توسعه بدیم. همه وجود ما میشه گسترش فطرت توحیدیمون، همه زوایای وجود ما در زیر چتر نبی اکرم شکل میگیره، وجود ما بست پیدا میکنه، مثل یه بذری که شکوفا میشه. ما وقتی تو دنیا میایم در واقع یه بذریم، این بذر شکوفا میشه. شاید از دنیا مزرعه الاخره یه معناش همینه، خود آدم اون زرعیست که کشته میشه و باز میشه. در قرآن دیدید میفهمد مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که مالشون رو در راه خدای متعال انفاق میکنن، مثل خودشون که مثل حبت انبتت سبع سنابل، خودشون مثل یک دانه ای هستن که شما تو زمین میاندازید، یک دانه گندم رو کشاورز میکاره، این میشه 700 دانه، 7 تا سنبله میشه، هر خوشه 700 تا دانه میشه 700 دانه. خود مؤمن تو دنیا مثل یه بذر باز میشه، شکوفا میشه. اگر اراده انسان وقتی میخواد بست پیدا بکنه، تسلیم نبی اکرم شد، تبعیت از وجود مقدس ایشون کرد، از هدایت ایشون برخوردار شد، اون چه در وجود انسان جاری میشه، بذر انسان میشه یک گیاه شکوفا شده، به صلاح میرسه، به رویش میرسه. اون چه شما در رویش او میبینید، ولایت نبی اکرمه، هدایت نبی اکرمه، صفات نبی اکرمه. اینه که امام عناصر الاخیاره، نور الاخیار. در زیارت جامعه خوندید اونایی که اخیارن، جزو خوبانن، خیرن، عناصر وجودیشون با گل امام سرشته میشه. دیدید چطور گل تبدیل میشه به یک گیاه تو این عالم طبیعت؟ ما وقتی بست پیدا میکنیم، گاهی اون چیزی که در ما بست پیدا میکنه عناصر وجودی امامه، صفات امامه، روح امامه. جسممون از جسم امام ناشی میشه، روحمون از روح امام ناشی میشه. مثل شعاع خورشید، شما این شعاع خورشید رو وقتی تجزیه کنید، یه طیفی از نور، خیلی حقایق توش هست، همین یه شعاع خورشید رو ببینید، ولی همه عناصر این شعاع خورشید از چیه؟ از خورشیده. لذا خورشید محور همه عناصر این اشعه است. امام عناصر الاخیارن. لذا عنایت بکنید مؤمنین که حول امام زندگی میکنن، ولایت امام رو قبول میکنن، اگر خوب دقت کنید همه وجودشون بست وجودی امامه. معنی این که میگه حامل ولایت امامن همینه دیگه. سلمان شما تو وجودش هرچه بشکافید جز نور امیرالمومنین هیچی نمیبینید، محال بتونید پیدا کنید. شما در امیرالمومنین هرچه بکاوید، در جسمش، در روحش، جز روح نبی اکرم نمیبینید. انبیا هم همینطورن، شما هرچقدر تو انبیا بکاوید، در روحشون، سرشون، قلبشون، جسمشون، جز شعاع وجودی نبی اکرم رو نمیبینید. این که و ان من شیعتهی لابراهیم، جناب ابراهیم خلیل شیعه امیر المؤمنین، یعنی همین، یعنی همه وجود شعاع وجود امیر المؤمنینه. این معنی نور، و انتم نور الاخیار هدات الابراره. یک معنای این که عناصر الابرارن ائمه همینه، یعنی همه عناصر وجودی خوبان از نبی اکرمه. اینو ما مکرر عرض کردیم، صفات مؤمن تجلی صفات نبی اکرمه. خدای متعال صفات کریمه رو به ایشون داده. حدیث عقل و جهل همینو میگه، امام صادق اینجوری فرمودن دیگه. اگر در مؤمن توکل هست، شعاع توکل نبی اکرمه. لذا شما وقتی قلب مؤمن رو میبینید، همه عناصر قلبیش از صفات نبی اکرمه. لذا عناصر الاخیاره. پس امام، ببینید وقتی شما امامی دارید و امتی دارید، این امت همه صفاتشون اگر شیعه خالص باشن، همه جسمشون، همه مراتب سرشتشون، هر کجا سرشتشون زده شده تو تاریخ خلقتشون، از عالم ذر و قبلش و بعدش، هر کجا سرشت میخوره، سرشتشون از ادامه وجودی امام. هر خلقتشون از فاضل طینت ناست، هر مرتبه روحشونو از فاضل طینت اونا، جسمشونو از فاضل طینت اونا خلق میکنن. دائما وقتی دارن خلق میشن، ما دائما خلقم بعد خلق میشیم دیگه. همینطوری که در رحم مادر ما خلق بعد خلق داریم، نطفه میشه، علقه میشه، مزغه، بعد میشه یه جسم، روح درش میاد. تو عالم دنیا هم که میایم، ما خلق بعد خلق داریم. اگر کسی از بالا ببینه، میبینه دائما ما در حال خلقیم. مؤمن همه مراتب خلقتش من فاضل طینت ناست، هر چی خلقتش بس پیدا میکنه ادامه وجودی امامه. لذا از یک طرف امام عناصر الاخیاره، نور الاخیاره، عناصر الابراره، انسانهای بر، نیکوکار، انسانهای خیر، اولیاء خدا، اینجوری هم همه عناصر وجودی جسم و روح و مراتب خلقتشون از امام. هم از اون طرف این ارواح مؤمنین وقتی حول امام جمع میشن، کم کم یک بلد درست میشه، میشن ائمه ارکان البلاد. بلاد مؤمنین رو وقتی نگاه بکنید تو تاریخ رکنش امامه، همه این بلد بر محور امامه. لذا اگر جامعه مؤمنین شکل بگیره، هم مؤمنین سبقه امام رو دارن، هم شهرشون سبقه امام داره. شما تو شهرشون که میرید، تو شهرشون رنگ خدا سبقت الله رو میبینید، بوی خدا میشنوید از این شهر. خدا رحمت کنه، آقای بود اهل دل بود، این محله پایین شهر قم مسجد جامع که خب خیلی محله دارای معنویتی سابقه تاریخی داره، میرفت اونجا، من یادم نفس میکشید میگو آدم اینجا بوی معنویت میشنوه، بوی خدا میشنوه. بلدشون، شهرشون رنگ خدا داره، بوی خدا داره، کما اینکه خودشون سبقت الله دارن. این سبقت الله همون رنگی است که از امام میگیرن، همون شعاع ولایت امامه. شما سلمان رو همه مراتب خلقتش رو از عالم زر دنبال کنید، میبینید همش دنبال امیرالمومنین بوده، شعاع وجودی امیرالمومنینه. اگر انسان امام رو قبول کرد، هر کجا قبول کنید نور امام میاد تو وجودتون، با امام انسان ساخته میشه، جسمش میشه یه مرتبه‌ای از جسم امام، مرتبه‌ای از روح امام، روحش هم همینطور. ائمه هم ارکان البلادن، هم عناصر الابرارن، دعایم الاخیارن، انوار نور الاخیارن، اینایی که تو زیارت جامعه آمده. خوب عنایت بکنید، اگر یک امتی بخواد حول نبی اکرم شکل بگیره، یعنی بشن یک امت، یک جامعه بزرگ تاریخی که وقتی نگاه میکنی همشون ادامه وجود نبی اکرم هست، همشون بر محور این بلد امین، بر محور نبی اکرم شکل گرفتن، شهرشون بلد الامینه، وادی ایمنه، وادی رحمته، اونجا عذاب نیست، لعن نیست، دوری نیست، تردست دستگاه خدای متعال نیست، همه مشمول رحمتن، همش ظهور رحمته، ظهور خیره، امنیته، رشد، خسارت نیست، زیان نیست. اگر یک چنین شهری بخواد اتفاق بیفته که همه چیز شعاع وجود نبی اکرم باشه، حضرت چنین چیزی رو میخواستن ایجاد بکنن ها، این کارو کی میتونه انجام بده؟ این کارو خلفای نبی اکرم میتونن انجام بدن. اوه که میتونه بیاد ادامه بده و روح نبی اکرم در او هست، میتونه بیاد جامعه بر محور نبی اکرم درست بکنه. انحرافی که در صدر اسلام اتفاق افتاده اینه، محور جامعه عوض شده. وقتی محور جامعه عوض شد، یه شهر دیگه ای درست میشه، یه بلد دیگه ای درست میشه، یه جامعه دیگه اصلا درست میشه. لذا فسادی که در امت نبی اکرم پیدا شده اینه که ارکان این مدینه داره جابجا میشه. نمیدونم بخونم این تعابیر رو یا نه. خربا بلادک، یا حالا آشنا هستید با مضمونش، نقد اخربا بیت النبوه و ردما بابه و نقضا سقفه و الحقا سماعه و ارزه و عالیه به سافله. این اتفاق افتاده، یعنی این شهر نبوت زیر رو شده، این بیت نبوت. البته ببینید اصل این بیت در دسترس هیچ کسی نیست، هیچ وقت دست دشمن به ساحت ولایت نبی اکرم نمیرسه، کما اینکه دست کسی به خدا نمیرسه. شما دیدید خدای متعال در قرآن مکرر اینو هشدار میده، میفهمد شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، شما زورتون به خدا نمیرسه. ما انتون به معجزین، خدای متعال رو نمیتونید عاجز بکنید، حواستون باشه، خیال نکنید دارید دست خدا رو میبندید، سنت الهی بهتون مهلت داده، دستشون به نبی اکرم نمیرسه. ولی اون شهری که میخواستن حضرت ایجاد بکنن در محور خودشون، امتی درست کردن، این شهر رو زیر رو کردن، ارکان این شهر رو به هم زدن، شد یه شهر دیگه ای که شما الان ادامهش رو الان میبینید. این بلدی که جامعه جهانی درش زندگی میکنه، خوب نگاه بکنید رنگ خدا درش میبینید. من گاهی نشستم پای رسانه، خب اخبار دیگه، رسانه جمهوری اسلامی ایران که قابل مقایسه با هیچ رسانه ای نیست انصافا، تلاش میشه همیشه خوب باشه، آدم هر چی گوش میکنه ببینه حرفی از خدا هم میشنوه. چرا گهگاهی مثلا الان که اخبار نهضت‌های اسلامی رو میگه بله خیلی خوبه، اما همین که ورق برمیگرده دلار اینقدر شد، پول اینقدر تنزل پیدا کرد، نرخ بهره، همش بحث دنیا. و من نمیگم اقتصاد نمیتونه خدایی بشه ها، اینی که الان هست بوی خدا میده. ما مؤمنین که دیگه من معتقدم شیعیان گل سرسبد جوامع واضحه، این حرفی که آدم بگه غربیا اسلامی زندگی میکنن ما اسلامی زندگی، این از حرفای افسانه های تاریخه، اونا مسلمانن ما اسم اسلامو داریم، نه اینجوری نیست. حالا ببینید بازار ما بوی اسلام میده، برید تو جامعه غربی اصلا بوی خدا میشنوید از سر صبح، دنیاست تا آخرش. ما مسلمونا، ما موحدین که سرشتمون شیعه است، باطنمون به تعبیر وجود مقدس مصطفی رفعت طیب الروحه، گفت آقا بگم فاسق تمون، نبگو فاسق العمل، طیب الروحه، روحش پاک. ما وقتی ظاهر زندگیمون آلوده شده به تمدن غرب و بخشی از هویت ما شده هویت این تمدن، خودتون بوی خدا از این ظاهرتون میشنوید. آدم سر صبح پا میشه برای خدا، پا میشه برای خدا، میره سر کار برای خدا، درس میخونه برای خدا، تجارت میکنه برای خدا، دوست میگیره برای خدا، میخنده برای خدا، گریه میکنه. مگه بیاد تو مجلس امام حسین یه حساب دیگه؟ شما این بلدی که الان تو عالم میبینید، شما بوی خدا ازش میشنوید واقعا؟ یا همش بوی عفونت دنیا پرستی میده؟ صبغه خدا، رنگ خدا هم درش میبینید، صبغت الله. این صبغه‌ای که شما تو این تمدن می‌بینید صبغه ولات تاریخی جوره، این ادامه امت تاریخی ائمه جوره، تجسد روح اون. فسادی که اتفاق افتاده تو این مقیاسه، یعنی ارکان بلاد جا به جا شدن. اخربا بیتن لبوت و ردما بابه و نقضا سقفه و الحقا سماعه و عرضهی و عالیه، زیر و رو کردن این بلد امینی که در ادامه نبی اکرم داشت شکل می گرفت، داشت سایه نبی اکرم می افتاد، یه جامعه درست می شد، روح نبی اکرم داشت انعکاس پیدا می کرد، مردم صدقه نبی اکرم رو، صدقت الله به خودشون می گرفتن. حضرت صدقت الله هم دیگه، رنگ خدا تو عالم نبی اکرم هم. همه وجودش عبده، سبحان الذي اسرا بعبده. پس ببینید فسادی که اتفاق افتاده تو این مقیاسه، ارکان بلاد جا به جا شده، عناصر انسانها عوض شده، یا آدمایی درست شدن که هرچی تو عناصرشون ببینیم این بوی نبی اکرم نیست، عناصر وجودیشون عناصر اولیاء طاغوته، عناصر ائمه جوره، صفاتشون صفات ائمه جوره، فرهنگشون فرهنگ ائمه جوره، رفتارشون رفتار ائمه جوره، نیازهاشون نیاز ائمه جوره. شما از فیزیک این جامعه جهانی موجود تا ارواحی که پشت سرشه، تا اندیشه‌هایی که پشت سرشه، اگر ادامه بدید میرسید به دستگاه بنی امیه، همون امپراتوری بنی امیه است. نگذاشتن دستگاه نبی اکرم پیش بیاد. مقیاس فساد اینه، مقیاس اصلاح سید الشهدا هم اینه، میخواد شهر رو برگردونه سر جای خودش، میخواد یه بلد جدیدی درست بشه، همه عالم بشه بلد الامین، بشه بلد نبی اکرم. هر کجا میبینیم نبی اکرم رو ببینیم، مشاهده بکنیم روح ایشون، صدقه ایشون، یعنی هر عملی تو جامعه میبینید بوی نبی اکرم بده، هر فکری میبینید بوی نبی اکرم بده، هر صفتی ببینید بوی نبی اکرم بده، هر تجسد و بنایی میبینید بنایی باشد که صدقه نبی اکرم داره. الان ببینید شما مسجد رو ببینید، به خصوص مساجدی که بی پیرایه ساخته میشن، آدم تو مسجد سبقت الله رو میبینه، اگه مسجد خالصی باشه بو میده. حسینیه بوی امام حسین میده دیگه. مساجد قدیمی که هزار سال توش عبادت شده، آدم بوی توحید ازش میشنوه، سبقی توحید دارن. همه عالم باید بشه یه مسجد و همه ی حیات بشر بشه یک نماز. یعنی میخوره میخوام، ما نیاز داریم. من اینو مکرر عرض کردم، نیازهای ما بستر تقرب ماست. ما اگه نیازمنده به خدا نبودیم که عبادت نمی کردیم که. ما خیال میکنیم نیازهامون ما رو از خدای متعال جدا میکنه. ما نیازهامون ما رو به خدا گره میزنه، منتها به شرط اینکه وقتی گرسنه نمیشم نیازمنده به خدا باشم، نیازمو به خدا ببینم، از او بخوام، اونجوری هم که او میگه خودم رو سیر کنم، وقتی هم سیر میشم خودم رو مهمان خدا ببینم. همه نیازها همینطوره. حتی گاهی اون نیازهایی که ما احساس میکنیم نیازهای حیوانی هستن، اصلا اینجوری نیست. اگه نیاز به خدا نبود که ما میشدیم خودمون خدا دیگه. راه ارتباط ما با خدا نیاز همونه، نیاز به خواب، نیاز به خوردن، نیاز به علم و هزار نیازی که ما داریم. این نیازها رو انسان اگر برد زیر چتر نبی اکرم و تو اون بلد امین این نیازها رشد کرد، ارضا شد، اداره شد، همش میشه سبقت الله. همش بوی خدا میده. خوردنش بوی خدا میده، نکاحش بوی خدا میده، خوابیدنش بوی خدا میده، جنگش بوی خدا میده، صلحش بوی خدا میده. پس ببینید اون چه حضرت میخوان بنا کنن اینه. فسادی که تو امت وارد شده اینه. امت باید روح شعاع روح نبی اکرم باشه. فکر شعاع فکر نبی اکرم. اخلاق شعاع اخلاق نبی اکرم. اراده شعاع اراده نبی اکرم. یعنی حامل ولایت نبی اکرم باشه. سبک زندگی شاه سبک نبی اکرم. شهرش، بلدش، قبله این شهر باید کعبه باشه. شهرها باید رو به کعبه باشن. رو به کعبه باشن، نه اینکه جسمشون رو کعبه بسازید. تا میگی شهر رو به کعبه، میگن خونه ها رو به مکه بسازید. این نیست، این که غلطه که فرق میکنه. توی شهر کبیری شما خونه رو به مکه بسازید، آفتاب خورد میشه، پدرش اهل خونه در میاد. این معناش نیست. شما الان ببینید بلاد عالم هر کجا بنا میشن رو به نیویورکن، یعنی قبلشون اونجاست، همون مدله، اون معماری، اون ساختمون، اون فیزیک اونجاست. این قبله است، قبله بلاده دیگه، درسته؟ این قبله بودن که به حرف نیست که. شما ما خونه هامونو شهرامونو رو به شهرهای غربی میسازیم، قبلمون اونجاست. تا میگی آقا چرا اینجوری، میگه تو غرب تو کشورهای پیشرفته اینجوری ساختمون میسازن. اسمش هم میذاره پیشرفته. همین که میگید پیشرفته یعنی قبله است، قبله معنای غیر پیشرفته نداره. قبول کردید که اونا قبله هستن، دنبال اونا حرکت کنیم. این ادبیات استعماری همون ادبیات قبله قرار گرفتن تمدن غربه، قبله قرار گرفتن ارواح ولات جوره. عرض کردم تمدن غرب تجسد ولات جوره، ولات فرهنگیشون، ولات اقتصادیشون، ولات سیاسیشون. ائمه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی غرب این تمدن رو اداره میکنن. پس اسم اینه که میذارید پیش رفت، میگید کشورهای پیش رفته آمارشون اینه. یعنی قبله ما نیویورکه، قبله ما لندنه، تعارف هم نداریم. و بشمارید بقیه شهرهای نجس رو، بلادی که بلاد امین نیستن. باید بلد بر محور نبی اکرم باشه، قبلش میشه بیت النبی. دیدید این بیت، بیت نبی اکرم، این شعاع وجودی نبی اکرمه، بر مدار نبی اکرم و اهل بیت کعبه ساخته شده. مثلا طواف حول کعبه، یعنی طواف حول قلب نبی اکرم. در روایات این هست دیگه، مضمون لطیف بعضی روایاته. ما به جای اینکه قبلمون اونجا بشه، خونه ای بر مدار کعبه بسازیم، شهرها، خانه ها، بلاد قبلش عوض شده. این عوض شدن قبله ها اشکالش میدونید کجاست؟ قبله ارواح عوض شده. اگر قبله اجساد عوض میشد خیلی اشکال نداشت. اونی که اشکال داره قبله روح ها عوض شده، که قبله پیکره ها عوض شده. این پیکره ها تجسد ارواح هند. روح رفته به سمت یه قبله دیگه، سبقه دیگران رو گرفته. اون فسادی که اتفاق افتاده یه چنین فساد فراگیریست. و اون اصلاحی که میخواد اتفاق بیفته یک اصلاح بنیادی نیست. حضرت میخوان دوباره یک بلد امینی بر محور نبی اکرم، بر محور امام درست بکنن. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امته جدی. این شدنی نیست الا با امر به معروف و نهی از منکر تو اون مقیاسی که عرض کردن. این شدنی نیست الا با احیای سیره نبی اکرم در مقیاس سید الشهدا. سید الشهدا اگر اون سیره رو ادامه بدن، حرکت به سمت اون بلد امین و شکل گیری اون جامعه موحد و امت نبی اکرم که امتی بشود، امت نبی اکرم باشن، واقعا او امام باشه ما امت، فکرمون، نیازمون، زندگیمون همه بر محور اون امام شکل بگیره. این اون چیزیست که حضرت دنبال میکردن. حالا اگر خدای متعال توفیق داد اشاره میکنم که حضرت موفق شدن یا نشدن. نصرت الهی و جمال ربوبیت حضرت حق رو میشه دید و ببینیم خدای متعال سید الشهدا رو در اقامه این امت و اقامه این بلد امین و شهر نبی اکرم خلاصه آیا نصرت شدن، موفق شدن یا نه، انشاءالله عرض میکنم. السلام.